بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسير القرآن سوره الواقعة أعراف. توسط آية الله جل وعلا أي شديد الصغير في سبع صلاة في هجري شمسي توسط الله تبعاته السميع في هجري أم واحد صوت. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مكبر ما هم فيه بباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله يغريكم إلها غير ذلكم على العالمين
ويغتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. موسی کلیم سلام الله علیه یه جریانی با آل فرعون دارد و یه جریانی با آل اسرائیل. این دو جریان یه سلسله مشترکاتی دارن، یه سلسله ما به تفاوتی. مسئله مبارزه با خرافات، جهل، سفاهت، شرک، وثنیت و مانند آن مشترک بین این دو قصه و دو جریان است. مبارزه با ظلم و طغیان و مانند آن مخصوص مبارزه با آل فرعون است. دعوت به قیام، صبر و بردباری و پرهیز از کم حوصلگی و مانند آن این مخصوص جریان هدایت بنی اسرائیل. این بحر همونطوری که بعض از آیونم سعش و مشکور مرقوم فرمودن با یم یه تفاوتهایی هم دارد. از تاج العروس زبیدی در این بار آمده است که یم چند تا معنا دارد. یکی از معانی یم همون دریاست، چون که در سیاه جوهری هم آمده. دوم البحر الذی لا یدرک قعره، دریای عمیق که رفتن به عمقش مقدور هر کسی نیست، اونم میگن یم. سوم لجه بحر است، اون قسمت موجخیز بحر که اون هم تقریبا شبیه معنای دوم است. لجه در قبال جده است، جده اون کرانه و کناره دریاست، اون بخشایی که به ساحل نزدیک است. لجه اون عمقشو میگن، وسطشو میگن. این قسمتهای کرانه‌ای و کناره‌ای و بندری رو میگن جده. و این شهری که در مکه، کنار مکه است، اون جده است و نه جده. تو فقه در قسمت‌های اطعمه و اشربه و مانندان اونجا که میگوین لو جد سمک، یعنی اگر ماهی بیفتد تو کناره و خودش بیاید آیا حلال است یا حرام است به مانندان. اصولا منطقه‌های بندری و کناره و این بخش‌های ساحلی رو میگن جد و جده. خب جده در مقابل لجه است. بحر لجی که در سوره نور یاد شده است، ظلمات بحر لجی که یغشا من فوقهی سحاب و ظلمات و بعض و بعض ناظر به همین است. اون قسمت عمیق دریا و موجخیز دریا، اون قسمت ها بنوان لجه است. چه این که یم را بر اون دریای اطلاق میکنن که آبش از باشد، یا نهر کبیری که ماش از باشد او را هم بهش میگن یم. اینا مصادیقی است که برای یم گفته شده. بنابراین نیل میتواند یم باشد، چه این که دریای دیگر هم میتواند یم باشد. این چه نیست که یم اختصاصی به رود نیل داشته باشد و رود بزرگ رو بگن یم. حالا اینجا منظور از این بحر ظاهرن رود نیل نباشد. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر یه قصه دیگری است که این زمینه ورود بنی اسرائیل به اون ارض موعودشون است، به اصطلاح سرزمین شام و بیت المقدس و اینا. برای این که اینا بله، اون هم لابد با معجزه بود، چون اینا راه کشتی به مانندو نداشتن که از دریا بگذرن، که چون خدا به خود اسناد میدهد فقط ما اینا را از دریا گبور دادیم. وگرنه انسان به طور عادی سوار کشتی بشود از جای به جای بگذرد که دیگر خدا فقط مجاوزنا بنی اسرائیل البحر. این باشم بای مصاحبه است، خدایی که معکم اینما کنتم، این خدا با لطف خاص شما را از این دریا عبور داد. منتها حالا راه عبور دریا رو در جریان رود نیل ذکر فرمود برای اینکه قشیه هم من الیم، ما قشیه هم را به همراه داشت و اینجا ذکر نفرمود. و لیلی از این که خود به جاوز نامه بنی اسرائیل البحر معلوم شد به طریق غیر عادی بود دیگر. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، به یک دیار عرب نشینی رسیدند. دیگه این قبطی ها و عبری ها و اینها در مصر بودند و اون منطقه ظاهرا اعراب بودند، از قبیله اینها نبودند، بالاخره از مصری ها نبودند. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، عکوف اون ملازمت آمیخته با احترام است، اعتکاف هم همین بود، به کسی در مسجد ملازم باشد همراه با تعظیم، تکریم، تجلیل و مانند آن. یعکفون علی اصنام، یعنی سنت اینها و سیرت اینها نسبت به اصنام دائمی بود، مستمر بود از یک سو و با تکریم آمیخته بود از سوی دیگر. قالوا يا موسى اجعل لنا اله كما لهم اله، همون طوری به موسی کلیم سلام الله علیه عرض کردن برای ما یه معبودی قرار بده که ما او رو ببینیم و بپرستیم، همون طوری که این مردم یه معبود حسی دارن. اونگاه موسی کلیم فرمود انکم قوم تجهلون، حذف متعلقا میگن دلیل بر عموم است، نفرمود شما در این بخش جاهلی، فرمود شما اصلا جاهلی، چون حذف متعلق مفید عموم است، این برای تشدید جهل اونها و تثبیت جهل اونها به نحوه تأکید دلالت خوبی دارد که انکم قوم تجهلون. البته تناسب موضوع اقتضا میکند که مهمترین محور جهل اینها درباره جهانبینی و خداشناسی باشد. موسی کلیم سلام الله علیه چند تا بشارت داشت، یکی بشارت مربوط به حکومت و سیاست بود که اون را در آیه 128 و 129 قبلا خوندیم در همین سوره اعراف که فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، و همچنین فرمود عسى ربکم ان یهلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. یه بشارت سیاسی و حکومتی است که فرمود ممکن است در آینده ذات اقدس اله زمین را در اختیار شما قرار بدهد، دشمنان شما را از بین ببرد و شما را حاکم در زمین قرار بدهد، بعد نگاه میکند ببیند شما چه میکنید. که مربوط میشد مسئله حکومت و سیاست اون سرزمین که به عهده مردم بنی اسرائیل قرار میگیرد. اما این بشارت ناظر مسائل فرهنگی فکری است، فرمود این ها اولای متبر ما هم فیه به باطل ما کان یعملون، اگر فقط می فرمود کاری که اینا میکنن باطل است، خب اون یه اظهار نظر علمی بود، اما تنها اظهار نظر علمی که نفرمود، بلکه بشارت به تبار داد، تبار یعنی هلاکت، فرمود این ها اولای متبر ما هم فیه، و اگر هم میفهمد اینا در قیامت به جهنم میروند، بازم از انذار اخروی سخن گفت، نه مسائل خرافات جدایی و ماننده. ولی درباره دنیا میفهمد اینها در آینده از بین خواهند رفت، یعنی این گونه از خرافات و بوبسنیت و بت پرستی و امثال ذلک رخت برمیبرند در این دیار، چون که در عصر موسی و هارون سلام الله علیه تا بخشایی که وجود مبارک داوود و سلیمان سلام الله علیه حکمرانی میکردن دیگه خرافات و سنیت و سنمیت امثال ذلک نبود. کسی آمده به عنوان سامری که این بساط رو پهن بکند که وجود مبارک موسی کریم فرمود لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا، من این رو خاکستر میکنم، خاکسترش هم میدم تو دریا، تا دیگه کسی به فکر گزاره برستی نباشه. به نلکه فی الحیات انتقور لامساس، اون قهر موسوی همی رو گرفته دیگه، اون سرزمین سرزمین وثنیت نبود. خب این که وجود مبارک موسی کلیم فرمود انها اولای متبر و ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون، این یک بشارت خرافات زدائی است به نبوغ فکری فرهنگی الهی همراه اون بشارت‌های سیاسی به حکومت. مطلب مهم که مطلب روز ما هم هست این است که بعضی ممکن است اصلا اسرائیلی فکر بکنند. این اسرائیلی موسی کریم سلام الله علیه را برای جهانبینی، برای توحید، برای دین، برای رسیدن به بهشت اینا که نمیخواست، برای ستم ستیزی میخواست همین، برای اینکه با فرعون در بیفته. مبارزه با ظلم یه جنبه انسانی دارد، اگر لنین و استالین هم بودن یه ده همراهشون راه میفتدن. اما وقتی کسی بیاید اولین حرفش این باشد الله هست به دیگران نه، چون الله هست به دیگران نه، بنابراین فرعون نه، هامان نه، قارون نه، پهلوی نه، غرب نه، شرق نه، کسی که این حرف بفهمه کمه. وگرنه تا اونجا که موسی کریم میفرمود به اینکه فرعون نه، هامان نه، قارون نه، بنی اسرائیل میگفتن آمنا و سلمنا. وقتی فهمد خدا آری، قیامت آری، احکام آری، دستورات الهی آری، اینا میگن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. خب شما موسی کریم مثلا چی میخواستی؟ برای لا اله الا الله معلومه نخواستی. ببینید گاهی میبینید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمد که شما هم دارید اسرائیلی فکر میکنید. اگر کسی موسی کریم سلام الله علیه را برای لا اله الا الله بخواهد، هم در مبارزه با فرعون و هامان و قارون او را همراهی میکند، هم در اثبات توحید الهی، پرستش ذات اقدس اله، وحدت ربوبی از او تبعیت. اما اگر نه، موسی کریم را برای مبارزه با فرعون و هامان و قارون بخواهد، وقتی یه بوتی هم دید بگد اجعل لنا الهان کمال هم آله. خب وجود مبارک مصطفی بود، اصلا من برای چی میخواستید؟ به چی جد به من ایمان آوردید؟ به این که من فرعون رو بریزم دریا، همین؟ یا ذات اقدس اله عبادت بشود؟ گاهی هم ممکن است انسان امام را برای همین بخواهد که با غرب و شرق در افتاده، با پهلوی در افتاده، همین؟ یا نه، برای لا اله الا اللهش میخواد، برای اجرای احکام و قرآن اطرتش میخواد. اون روزی که امام رضوان الله علیه در همین ایام پربرکت فجر غرب را گفت نه، شرق را گفت نه، و از ناب و اغمار داخلیشون را گفت نه، جاندارمای منطقه را گفت نه، خب خیلی ها قبولش داشتن. حالا که دوره تثبیت نظام اسلامی است، دوره سازندگی است، دوره استقرار احکام قرآن اطرت است، میبینید بعضی ها از انقلاب ارتداد حاصل میکنند، ارتدن ناسوان الانقلاب در میآید. این حرف همیشه زنده است. اینی که وجود مبارک امام صادق سلام الله فرمود قرآن یجدی مجد شمس و القمر، همینه. به امام صادق سلام الله عرض کردن چطور ما هر نامه ای رو از هر دوستی برسد یه چند بار خوندیم برای ما خستگی می آورد، کهنه می شود، این رو دور می دازیم. اما قرآن اینطور نیست. شب می خونیم، روز می خونیم، صبح می خونیم، هر سال می خونیم، هر ماه می خونیم، هر وقت می خونیم تازه است. فرمود این یجدی مجد شمس و القمر. شما الان اگه سنتون 50 سال باشد هیچ وقت میگید من از دست این آفتاب خسته شدم، الان 50 سال در میاد؟ این نور، نور که خستگی ندارد که. نبود این یجری مجرا شمس و القمر، هر روز تازه است. این کتاب میبینید هر روز تازه است، حرف به روز دارد ارائه میکند. شما وقتی سوال کنید موسی کریم فهمید آخه شما مر برای چی میخواستی؟ خب خیلی ها هستن تو علیه ظلم مبارزه میکنن، ما که نیامدیم شعار ظلم ستیزی بدیم. این شعار ظلم ستیزی نه شرقی نه غربی، اینا جنبه نفی انقلاب است، جنبه صفات سلبی انقلاب است. اون صفات ثبوتی انقلاب لا اله الا الله بود. من اول این رو گفتم بعد اون. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم همینطور بود. شما نگاه کنید غالب مفسرین که تحلیل کردن گفتن چطور هم فقرا با پیغمبر دشمن بودن، هم اغنیا دشمن بودن، تهیدست و توانگر علیه پیغمبر زنگ می زدن. البته تهیدست ها کمتر، توانگر ها بیشتر، برای اینکه او یه حرفی زد که هم فقیر با او مخالف بود هم غنی. بعد وقتی فهمیدن هم غنی با او موافق شد هم فقیر، اون که نیومد شعار اقتصادی بدد، که اگه شعار اقتصادی میداد خب فقرا دشمن میشدن. اگر شعار اعتقادی داد هم اون تهی دست وثنی و هم اون توانگر صنمی، هر دو علیه او مبارزه برخواستن، چی که برخواستن. تو جریان طائف هم اون باغدار دستور میداد هم اون کارگر سنگ میزد. پای مبارک حضرت تا اون قسمت ساقش خونی کردن دیگه، اون کارگر بود سنگ میزد دیگه. خب پس حضرت شعار اقتصادی نداد که برای شما نان تهیه کنیم، مسکن تهیه کنیم تا فقرا درش جمع بشن. شعار اعتقادی داد. شعار اعتقادی با خرافات مبارزه کردن است، با جهل مبارزه کردن است، با سنت پوسیده جاهلی مبارزه کردن است، با تقلید کور جنگیدن است، به خدا رو آوردن است. این هم برای توانگر سخت است، هم برای توحید است. وقتی فهمیدن هم خدیجه سلام الله علیها تمکین کرد و هم فقرای صفه. اینا حرف همه انبیا بود. وجود مبارک موسی کریم فرمود اصلا میدونید من برای چی قیام کردم؟ من برای این قیام نکردم که فرعون رو بریزم تو دریا، که من برای این قیام کردم که وثنیت رو بریزم تو دریا. فرعون هم یه بت بود، دیگران هم بت های دیگه هستن. اینا هم که بتن، اینا رو میزم دریا، فرعون هم میزم دریا. اجل جسد له خوار سامری رو هم بهش میگم لننسفن سمر ننسفن نو فلیمه نصفا. اون خاکستر گوساله سوزنده سامری را هم وجود مبارک موسی بود، این رو من میزم دریا. لننسفن نو فلیمه نصفا. خب پس معلوم میشه که هرچی که خرافات هست باید ریخت دور. اون خرافات گاهی گوساله سامری است، گاهی کاخ فرعونی است، گاهی صنمیت و وثنیت فرعونی است. بنابراین این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بنا فرمود انکم قوم تجهلون، برای تحلیل همین مسئله است. فرمود اصلا شما میدونید به چه دلیل به دنبال من راه افتادی و من چرا رهبری شما را قبول کردم؟ نؤمن و بعض و نکفر و بعض نباشد. ستم ستیزی گوشه ای از کار امام بود و جنبه فرعی داشت. خدا پرستی دینداری جنبه اصلی است، اون یه جنبه است. وقتی خدا پرستی و دینداری باشد، البته ستم ستیزی هست، همه برکات تو همه این دینداری است دیگر. خب فرمود این ها اولای متبر ما هم فیه و باطلون ما کان و یعملون، که یه بشارت فرهنگی فکری است. برهان مسئله این است اغیر الله ابغیکم الهن و هو فضلکم علی العالمین. این که بعضی ها مرقوم فرمودن که خب انبیای الهی فراوانن، حتی گفتن 124 هزار نفرن، از کجا معلوم شود اکثر انبیا از بنی اسرائیلن؟ البته ما از جریان اقوام ماورای اقیانوس اطلس و هند و کبیر خبری نداریم، چون که قرآن کریم از جریان اون خاور دور و باختر دور سخنی به میون نیاورده و اگرم میآور راهی برای اثبات نداشت. لذا فهمود بعضی رو گفتیم بعضی رو نگفتیم. همون بخشای مهم خاور میانه رو میفرمود که راه تحقیق برای مردم باز باشه. بالاخره یا تاریخ خوندن یا سفر کردن یا شنیدن، اینا رو گفته. و از طرف دیگر به عنوان اصل جامعه در سوره نحل و مانندان فرمود هیچ سرزمینی نیست که اندیشه اونجا باشد و وحی نباشد. هر جا بشر هست پیغمبر هست، هر جا بشر هست هدایت الهی هست، حالا یا خود پیغمبر است از اولوالعزم یا پیغمبر غیر اولوالعزم یا نمایندگان اونها میان، نظیر اون چیه در جریان سوره مبارکه یاسین به میان آمده. این که فهمت بهو فضلکم علی العالمین، یعنی مردم عصر خود خداوند شما را بر مردم این عصر فضیلت داد، این درست است. بر مردم جمیع اعصار هم فضیلت داد، این هم درست است. برای اینکه اون انبیای ابراهیمی رقمی که برای بنی اسرائیل فرستاده است برای انبیا برای اقوام دیگر نبود، و اینها چون کفران نعمت کردن، عذابی هم که دامنگیر همین بنی اسرائیل شد دامنگیر هیچ ملتی هم نشد. کدوم قوم را ذات اقدس الهی فرمود کونوا قردتا خاصین، همون زور بعد علیه همون ذلت و المسکنه، باو به غضب من الله به قتل همون انبیاء به غیرت و اکل همون ربا، قالوا قلوبنا غلف، این همه رذائلی که ذات اقدس الهی از بنی اسرائیل نقل کرده از کی نقل کرده؟ چون اینها از نعمتهای فراوانی برخوردار بودن و کفران نعمت کردن، چوب تحقیر را بیش از دیگران خوردن. خب قال غیر الله ابغیکم الهن و فضلکم علی العالمین، و این نعمت رو هم ذات اقدس اله باز بیان کرد، به از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. این انجیناکم اگر منظور این باشد که ذات اقدس اله این کار رو کرده، این قرینه جاوزنا خواهد بود، قرینه اورسنا خواهد بود و ماننده. اگر منظور آن است که نه، خدا و موسی کلیم و هارون سلام الله علیهما این کار را انجام دادن، منتها اینها به عنوان خلافت و مظهریت به ذات اقدس اله به عنوان اصالت و به از انجیناکم، یعنی خداوند دستور داد فیض ذات اقدس اله به وسیله موسی و هارون سلام الله علیهما به شما رسید، نظیر کاری که خضر سلام الله علیه دارد در اون سه جریان که خضر و موسی سلام الله علیه داشتن. خضر یک جا فقط نام خدا را میبرد، اراد رب و کن یبلغ اشده هما و یستخرج کنزه هما، یک جا نام خود را میبرد ارد تو ان عیبه ها در جریان کشتی، یک جا هم نام خود به ذات اقدس اله برد ارد نا ان یبدلهما ربهما خیرا منه و اقرب رحما. خب این که میرید ولی خدا کار را به اذن خدا خود را در نام خود را در کنار نام خدا به اذن خدا برد، چون همینا وحی است، برای که اینها مظهر ذات اقدس اله هستند. باز جناب عبدو یا شاگردش رشید رضا در تفسیر المنار زید همین آیه باز قلم فرسایی کرده، باز علیه شیعه و علیه توسل و علیه شفاعت اون سخنان خام را گفته. خب او اگه در فضای علمی شیعه نفس میکشید میفهمید به این که چند تا مسئله است که در برخی از مسائل اینا آمدن سواره سخن میگوین، در بخشی از مسائل اصلا نیامدند و پیادن. اول اینکه اگر کسی غیر ذات اقدس اله را وحده او بپرستد، این ملحد است، نه تنها موحد نیست، مشرک هم نیست، برای اینکه فقط خدا را عبادت نمی کند، یک خدا را با غیر عبادت نمی کند، دو فقط غیر خدا را عبادت می کند. خب این یک، اونا که خدا را با غیر خدا عبادت میکنن اونا مشرکن، شریک برای غیر خدا قائلن، که هم خدا را عبادت میکنن هم غیر خدا را، اینا مشرکن، نظیر ریاکارها و امثال ذالک. چون ریاکار غیر خدا را عبادت میکنه، کار ریاکار ارائه است یا کار سمعه طلب اسماع است، اینا که اسماع میکنن یا ارائه میکنن تا طرف سمعه کند یا ریا ببیند یا بشنود، اینه کار را برای جلب رضای این بیننده یا شنونده میکند. یک، به او میفهماند که من دارم برای رضای خدا کار میکنم. دو، یه آدم مرائی برای خدا کار نمیکند که. آدم مرائی به غیر خدا نشون میدهد یا به گوشش میرساند، یا سمعه است یا ریا، یا اسماع است یا ارائه. به او نشون میدهد که من دارم برای خدا کار میکنم و نمیکند، چون اون که برای خدا کار میکند که به غیر نشون نمیدهد که. ریاکار که اصلا اخلاص ندارد، این دروغ میگوید، در هر ریایی دروغی نهفته است. وقتی شما ریا را تحلیل میکنید به این برمیگردد، وقتی که دارد کسی کاری میکند که تا دیگران بشنوند بشه سمعه، یا ببینن بشه ریا، این دارد نشون میدهد، میگه ببینید من دارم برای خدا کار میکنم و نمیکنم. چون این که بخواهد برای خدا کار بکنند که به دیگری نشون نمیدهد. خب پس این هم دروغ میگوید، هم ابتلا به شرک دارد. معنای ریا این نیست که یه قدی برای خدا یه قدی برای غیر خدا. معنای ریایی نیست که کسی برای خدا کار بکند بعد به دیگری نشون بدهد. معنای ریایی این است که برای جلب توجه دیگران دروغ میگوید، میگه من دارم برای خدا عبادت میکنم. خب به هر تقدیر اگر کسی یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا، خدا و غیر خدا در نظرش باشه، این میشه شرک. البته مشرکین این چنین نیستن، مشرکین فقط غیر خدا را عبادت میکنن. حالا این دیگه جای اون نیست که به جناب المنار و امثال المنار بگیم این حرفا حرفای شما نیست. مشرک اصلا خدا را نمیپرستد، حرف اونا اینه که اونا محدود، ما محدودیم، به او دسترسی نداریم، اینا را بپرستیم. مشرک فقط غیر خدا را میپرستد. یک، و معنای شرک این است که این عبادتی که مال خداست به دیگری دادن. نم مشرک یه قدی خدا را عبادت میکنه یه قدی غیر خدا را تا شبیه ریا بشه. جناب المنار خیال میکند به این که مشرک یه قدی خدا را عبادت میکنه یه قدی غیر خدا را، اصلا وثنی خدا را عبادت نمیکنه، فقط بتها را عبادت میکند. یک، تا بتها او را به خدا نزدیک بکنند. دو، خب اگر بتونه خدا را عبادت بکنه دیگه نیازی به بت نمیبینه که. منتها سر تسمیه اینها به شرک آن است که عبادتی که مال خداست اینا به غیر خدا دارن میدن. این معنی شرک ایناست، نه اینکه اینا مثل ریاکارا یه قدی خدای زمینه بکنن عبادت غیر خدا را به عبادت خدا. به هر تقدیر بله، یعنی ما اینها را عبادت میکنیم نه اینکه خدا را عبادت بکنیم. منتها چون دسترسی به خدا نداریم میخواهیم پیش خدا نزدیک باشیم، این معبودهای ما را به خدا نزدیک میکنن، نه اینکه نعبد الله و ایاهم فقط بتها را عبادت میکنن. خب از شرک با ریا شباهت ندارن. شرک خفی خود ریا شرک خفی است. اون شرکی که وثنیین دارن اینه که 100% این اصنام و اوثان رو عبادت میکنن. یک، سر نامگذاری اینها به مشرک این است که این عبادتی که مال خداست به غیر خدا میدن، نه اینکه اینا یه قدر خدا رو عبادت میکنن یه قدر غیر خدا را. خب حالا این به دو سه صفحه البنار حتما مراجعه بفرمایید. مطلب اول این که اگر کسی فقط غیر خدا را، حرف ایشون البته اینه، فقط غیر خدا را عبادت بکند، این موحد است در غیر خدا پرستی. همونطوری که ماها فقط خدا را عبادت میکنیم، او فقط غیر خدا را عبادت میکند. این یک. اگر کسی یه قدری خدا یه قدری غیر خدا را عبادت کند، این مشرک در عبادت است. این دو. و اگر کسی نه غیر خدا را وحده او عبادت کند، نه غیر خدا را با خدا زمیمه کند به عبادت کند، بلکه غیر خدا را بپرستد تا او را به الله نزدیک کند، این کار مشرکین است. مشرکین هم یکی رو میکردن، این سبوبی رو میکردن. مسئله شفاعت بود، مسئله وسیله بود. از اینجا به بعد دیگه میتازد قلم رو باز میکند علیه شیعه ها، میگد مشرکین هم همین توسل رو داشتن، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا مقصد ها اولای شفعا اونا اندالله. خب اینا رو وسیله قرار میدادن، چون وسیله قرار میدادن قرآن اینا شرک دانسته. شیعه هم همین کارو میکنن دیگه، چیز دیگه نیست که. بعد از اینکه جریان مجسمه علما و دانشمندان رو یک نام از یک سو ذکر میکنن، مجسمه سیاستمدارها رو از جور دیگه ذکر میکنن، بعد به عنوان استدراد و فقهی بحث مجسمه سازی مجسمه گذاری رو بازگو میکند و این حرفا رو تشریح میکند. خب میگه که اونی که شیعه ها دارن همینه. بعد علیه وهابی ها حرف میزنن، اگر کسی پاشو با خرافات شیعه مبارزه بکنه این رو به وهابیت متهم میکنن، میگن اینا وهابی هن، در حالی که گروهی از حنابله تندرو اونا وهابی هن. دیگرانی که حرف قرآن میزنن که وهابی نیستن. این خلاصه سخن جناب صاحب المنار. حالا ببینید پیاده بودن اونها. تا اینجا معلوم شد به این که اصلا شرکی که قرآن میگوید به این معنا نیست که وثنیین و صنمیین یه قدر خدا را عبادت میکنن یه قدر غیر خدا را. این صنمیین فقط غیر خدا را عبادت میکنن، منتها عبادتی که 100% علی لله دین الخالص، این را از خدا گرفتن به غیر خدا دادن. اما همین است، یعنی این حق او را به دیگری دادن، او را شریک قرار دادن در استحقاق عبادت. اونی که مستحق عبادت است الله است. اینان استحقاق عبادت را به سنگ و گل دادن. خب والذی ینبغی ان یقال، این است که وثنیین دو تا کار میکنن، یکی این که اینها را عبادت میکنن، نه اینها را قبله قرار میدن، نه بت معبد است، نه بت قبله است، بلکه بت معبود است. و هرگز شیعه چنین کار را نمیکند که غیر خدا را عبادت بکند. این یک میشود توسل و شفیع. جریان توسل و شفیع وسیله قرار دادن و شفیع قرار دادن، این باید به اذن خدا باشد. وثنیین در این که بت‌ها را شفعا می دانستن، این سمت را برای خود بت‌ها بل استقلال قائل بودن. اگر از اونها سوال می کردی کی این بت‌ها را شفیع قرار داد، می گفتن خود بت‌ها شفیعن. اگر از اونا سوال بکردی که آیا نفعی از اینها به شما میرسد، میگفتن آری. اینها همون ارباب متفرقون بودن. تنها سخن از عبودیت نیست، بلکه سخن از ربوبیت هم هست که قائل به ارباب متفرقونن. اونگاه فرق جوهری حداقل در سه عنصر محوری است. یک، شیعه هرگز غیر خدا را عبادت نمی کند، به الوهیت نمیپذیرد، در حالی که وثنیین به الوهیت غیر خدا تن در داد. بالاتر از الوهیت ربوبیت است، چون اون که رب است و مدبر است و مربی است او را عبادت میکنن. شیعه هرگز به ربوبیت غیر خدا تن در نمیدهد، رب اونها رب العالمین است، در حالی که وثنیین گرفتار ارباب متفرق بودن. الیوم هم یه عده‌ای در غرب و شرق ایران جهان هستند که برای غیر خدا تأثیر قائلن، سمت قائلن به عنوان ارباب متفرقون. این دو. سوم این که این سمت که غیر خدا شفیع است، غیر خدا مقرب است، این را هم برای احدی از غیر خدا قائل نیستند مگر به اذن خدا. خدا هر که را شفیع قرار داد اینا میپذیرند، خدا هر که را وسیله قرار داد اینا میپذیرند. اگر خدا درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این وسیله خوبی است و اون کار خود را به دست پیغمبر انجام داد، فرمود بعدن اغناهم الله و رسوله، فرمود مردم را خدا و پیغمبر توانگر می کنند. این اغنا را به پیغمبر اسناد داد، فرمود از فضل خدا و پیغمبر بهره نصیب شما می شود. کی باید به یک موجود سمت شفاعت عطا کند؟ خدا. کی باید به یک موجود سمت وسیله بودن عطا کند؟ خدا. انبیا آمدن به وثنیین گفتن آخه شما یا دلیل عقلی بیارید که اینا وسیله، یا دلیل نقلی. اگر نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، با این خرافات مبارزه کنید، بندازید دور. بالاخره حرف یا باید پشتوانه عقل باشد یا باید پشتوانه نقل. در سوره مبارک احقاف فرمود به این که ابئتونی به اثارت من علم، ابئتونی به کتاب من قبل هذا و اثارت من علم ان کنتم صادقین. فرمود یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، یا یکی از کتابهای انبیای گذشته بیاید بیارید دلالت بکند بر این که اینا سمت شفاعت دارن، اینا سمت وسیله بودن دارن، یا برهان عقلی اقامه کنید. ما برهان عقلی اقامه میکنیم، میگیم خدا خلیفه ای دارد، اگر از شمس کاری ساخته است، از قمر کاری ساخته است، انسان کامل هزارها برابر از شمس و قمر بالاتر است، از او کار ساخته است. این دلیل عقلی ما. دلیل نقلی ما این است که خدا اینها را وسیله قرار داد، فقط بعدن اغناهم الله و رسوله. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از هنری کوربن، این پروفسور معروف سوربن فرانسه، میگفت این که اگر جهان غرب بفهمد شما شیعه ها چی میگویید، معنای تجلی را بفهمد، مهمترین جایزه علمی عصر را به اون عالم میدهد که مسئله تجلی را حل کند. مسئله شرک نیست، مسئله استقلال نیست. وثنیین این دو کار را داشتن، عبادت می کردن یک چون الهشون بود، ربوبیت قائل بودن، ارباب متفرقون دو. به استناد این دو اصل منحوس، استقلال در شفاعت و وسیله قائل بودن داشتن سه. کی اینها را وسیله کرد؟ فرمود اینکه شما در برابر وحی یه چیزایی رو میپرستی، یه برهانی برای ما اقامه کنید. در سوره مبارکه احقاف ببینید آیه سوم سوره احقاف این است که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجر مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارائیتم ما تدعون من دون الله. آخه این بت‌هایی که شما میخوانید به ما خبر بدید که به چه استناد اینا میخوانید. ارونی یعنی اخبرونی، مازا خلق من الارض ام لهم شرک فی السماوات. آخه اینا یا باید مستقل در خالقیت باشن تا مستقل در ربوبیت و پرستش باشند، یا لااقل شریک خدا باشند در خالقیت تا شریک خدا باشند در عبادت، یا شریک خدا باشند در ربوبیت تا شریک خدا باشند در الوهیت. این که نیست. اگر یه همچه مدعایی دارید به احد و دلیلین ما را قانع کنید. ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. اگر راست میگید بالاخره یا دلیل عقلی بیارید دلیل نقلی، یا یه وحی آسمانی ارائه کنید که اینها این سمت رو دارن، یا برهان عقلی ارائه کنید که اینها این سمت رو دارن. یه موجود هیچ کار رو بندازید دریا. ما که میگوییم کسی را وسیله قرار میدیم که او معلم مدبرات آسمان و زمین است، مگر نه آن است که فرشتگان فراوانی مدبراتن؟ این یک. مگر نه آن است که همه این مدبرات در پیشگاه اهل بیت خازن؟ خب این انسان کاملی که سبح ناف سبح سید ملائکه کیه امروز؟ خب چطور شما مدبرات رو قبول دارید، معلم مدبرات قبول ندارید؟ این جبرائیل است، این میکائیل است، این اسرافیل است، این اسرائیل سلام الله علیه مجمعین است، اینا رو قبول دارید؟ اینا کارگشای جهان خلقتن؟ مگه اینا به اذن خودشون کارگشایین یا به اذن الله؟ خدا که بود اینا مدبرن، خب یقینا به اذن خدا مدبرن. اینا که شاگرد ائمه، مشکلتون چیه؟ مشکل شما جناب المنار چیه؟ آیه خلیفه رو خلافت قبول ندارید؟ چی مشکلتون چیه؟ نقل قبول ندارید؟ خب اگر مدبرات رو پذیرفتید، این مدبرات که تحت تدبیر و تعلیم اهل بیتن انسان کامله، پس بنابراین گذشته از این که فرق جوهری اول هست و سنیین به ربوبیت قائلن، شیعه قائل نیست، یک و سنیین به الوهیت آلهه فتوا دادن، به شیعه فتوا نمیدهد، دو و سنیین اگر به شفاعت یا اگر به وسیله بودن قائلن، نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی، و بل استقلال این سمت جعلی افترائی تهمتی بدعتی را برای بتا قائلن. اونها در وسیله بودن مستقلن، کسی اونها را وسیله نکرد. خب اگر یه موجودی در وسیله بودن مستقل باشد، بشه موجود مستقل؟ میشه انسان در وصف مستقل باشد در ذات مستقل نباشد؟ اگر یک کسی یه سمتی داشته باشد، بهش بگن این سمت را کی به تو داد؟ بگه خودم. خب تا خودت مستقل نباشی که وصف مستقل نداری، پس میشه در ذات مستقلی. خب این سمت شفاعت را کی به این اسنام و اوسام داد؟ این سمت وسیله بودن را کی به اسنام و اوسام داد غیر از خودشون؟ پس میشن مستقل. اینه که ذات اقدس الهی پیغمبر فرمود آخه یه دلیل اقامه کنید، ائتونی به کتاب من قبل هازا، این میشه دلیل نقلی، او اثارت من علم، این میشه دلیل عقلی. خب بنابراین فرقهای اساسی به مهمی که شیعه دارد، میگه ذات اقدس اله تجلی کرده اینجا. این از لطیفترین اصطلاحات قرآن است که تجلا ولما تجلا ربک للجبل. اگر جریان تجلی هست، اگر جریان مظهریت هست، اگر جریان آیتیت هست، اگر جریان ما رمیت از رمیت الاکن الله رماست، پس ذات اقدس اله در این آینه اثر میگذارد نه در غیر این آینه، و انسان این آینه ها را تکریم میکند برای اینکه اون صاحب صورت را در این آینه ها مینگرد. والحمدلله رب العالمین.